بسم الله الرحمن الرحيم. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. روزهای قبل این مطلب رو عرض کرده بودیم که اگر کسی جنوب باشد و فراموش کند جنابت خودش رو و قبل از اذان صبح غسل نکنه، حتی تیمم هم یادش نیاد که بکنه، به کلی جنابتش رو فراموش کرد تا اینکه وارد روز شد. عرض کردیم که اینجا روزه این شخص باطله، البته فرمودن تا پایان روز امساک بکنه، ولی بعد از ماه رمضان حتما قضا کنه، ولی کفاره نداره. این مال کسی است که فراموش کنه جنابت رو. اما اگر کسی فراموش نکنه جنابت رو، غسل کرده، بعد از اذان صبح متوجه میشه یه مانعی در بدنش بوده که غسلش کامل نبوده، یا یه شرایطی که باید برای غسل جنابت مراعات میکرده غفلت کرده و مراعات نکرده، بنابراین در جنابت باقی مانده است. تا وقتی غسل کامل نشده انسان همچنان بر حال جنابت باقیه. در اینجا هم که نمیدانسته مثلا یه مانعی به بدنش هست یا نمیدانسته که این مشکل رو داره و غسل باطل هست، حواسش به این موضوع نبوده، آیا اینجا روزش باطله؟ مثل اونجایی مونه که جنابت رو فراموش کرده؟ میفرماید نه، این با اون فرق میکنه. اگر اصل جنابت رو فراموش کنه بعدن یادش بیاد، اون روز روزش باطله. حتی اگه 5 روز بعدم یادش بیاد که 5 روز قبل، 5 شب قبل جنوب شده بوده و فراموش کرده بوده غسل بکنه، تمام این روزایی که غسل نکرده و با حال جنابت روزه گرفته، همه اینا رو باید قضا کنه، منتها کفاره نداره. اما اگر او فراموش نکرده، غسل کرده، منتها غسلش شرایط صحت رو نداشته یا غسلش کامل نشده، در اینجا روزه هایی که گرفته صحیحه، قضا نداره. منتها بله، چون نمازهایی که خوانده است در این وسط با حال جنابت خونده، اون نمازها قضا داره، اونها رو باید بره و قضا بکنه. منتها روزش مثل حالتی نیست که اصل جنابت رو فراموش کرده. حالا به این مناسبت من این مطلب رو عرض بکنم که مال بحث غسله، که اگه انسان غسلش به هر دلیلی کامل نشد، مثل اینکه مانعی فرض بفرمایید به پشت پای شخص چسبیده بود، غسل جنابت کرد در حالی که اصلا متذکرم نبود که یه همچین مانعی به بدنش هست، خب این شخص حالا بعدن یادش بیاد، اگه بعدن یادش بیاد و هنوز کاری که وضو رو باطل نکرده انجام نداده، تا اینجا غسلش صحیحه، تا اون نقطه اون مانع رو برطرف میکنه، غسل رو از اونجا به بعد ادامه میده تا آخر. مثلا اگه فرض بفرمید پشت سرش یه مانعی بود، تو گردنش یه مانعی باشه، این مانع رو برطرف میکنه، همین یه قسمت رو در اینجا میشوید، غسل سر گردنش کامل میشه، بعد میاد وارد بدن میشه، طرف راست و چپش رو غسل میده. یا اگه طرف راست بدنش این مانع بود، این مانع رو برطرف میکنه، هنوز اگه مثلا دستشویی نرفته، خواب نکرده، چیزی که وضو رو باطل میکنه از او سر نزده، غسل سر گردنش درسته، طرف راستش هم تا اینجا درسته، مانع رو برطرف میکنه، اون قسمت رو میشوید، طرف چپ بدنش رو هم طبق فتوای مشهور باید به دنبالش بشوید. این مانع طرف راست. اگه مانع در طرف چپ بود و هنوز کاری که وضو رو باطل نکرده انجام نداده و از او سر نزده، اون مانع رو برطرف میکنه، همون قسمت رو ولو با دست خیس به نیت غسل روی اون بخش میکشه، غسلش کامل میشه. اما اگر بعد از این که کاری که وضو رو باطل میکنه فهمید، مثلا رفت دستشویی، بعد اومد بیرون دید یه مانعی به بدنشه، اینجا چه بکنه؟ این مربوط به بحث روزه هم نیست، کلن مربوط به بحث غسل، منتها به این مناسبتی که مسئله عرض کردم اینو دارم اینجا خدمت شما به عرض میرسونم. جایی که این فرض پیش آمده که غسلش نیمه کار است ولی یه حدث اصغر از او سر زده، حدث اصغر یعنی چیزی که وضو رو باطل میکنه ولی موجب غسل نمیشه، اگر یه همچی چیزی اتفاق بیفته، اینجا چون یه اختلافی است بین فقها، به این صورتی که عرض میکنم اگر عمل بکند، مقلد هر کسی که باشه وظیفه‌اش انجام شده. وقتی یه همچین برنامه واسش پیش میاد، بره یه غسل از ابتدا کاملی رو انجام بده به نیت وظیفه‌ای که داره. هر وظیفه‌ای که داره سر و گردن طرف راست طرف چپش رو بشوید به نیت غسل. بعد از تمام شدن غسل حالا با این غسل نماز نخونه، وضو بگیره و نماز بخونه. این غسل اگه غسل جنابت بدون این مشکل انجام شده بود باش نماز میخون، اما اگه غسل جنابتی همچین موضوعی واسش پیش بیاد که عرض کردم، یعنی نیمه کاره بمونه و وسطش یه حدث اصغری از او سر بزنه، راه بهترش اینه یه غسل کامل به نیت مافز ذمه انجام میده، بعد از او وضو میگیره و نمازش رو میخونه. اگر این کار رو بکنه تقلید از هر فقیهی که وظیفه داشته باشه بکنه، به وظیفه خودش عمل کرده این شخص. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرمایه و در انجام همه این وظایف هم ما را تا پایان عمر موفق بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. روز 17 ماه مبارک رمضان روز بزرگی است. لقد نصركم الله ببدر و انتم اذله. قرآن میگه مسلمان ها ما در حالی که شما به خاری و خفت مبتلا شده بودید، خدا شما رو در جریان بدر نصرت و پیروزی عنایت فرمود. خب جنگ بدر در یک شرایط بسیار نابرابری اتفاق افتاد. 1000 جنگجوی از سر تا پا مسلح با 400 و چندین شتر و همه دارای زره و کلاه خود و سپر و شمشیر، این طرف 313 فقط 2 اسب دارن، یکی مقداد اسب داره یکی هم یه نفر دیگه. مجموع شترهایی که دارن 70 بقیه پیاده. حتی تو بعضی نقلا داره که شمشیری که به درد جنگ میخورد 8 بیشتر تو اینا نبود، 8 شمشیر. این 2 لشکر در مقابل هم سفارایی کرد. البته یه گزینه دیگه هم وجود داشت که پیغمبر نخواد درگیر با اینها بشه، که قرآن هم اشاره میکنه که مسلمونا بیشتر دوست داشتن به اون سمت توجه کنند و به اونجا برن، چون توش یه غنیمت بزرگی بود. ولی خدا میگه و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، شما دوست داشتین که بری سراغ همون مال و منال دنیا، اما خدا میخواست که شما عزیز بشید و در جریان جنگ بدر شما رو پیروز بکنه، یک فتح بسیار فوق العاده‌ای برای مسلمانان بود در جنگ بدر. خب مقدماتی هم داشت که من حالا نمیخوام وارد شم و طولانی میشه این بحث. اونجا اکثریت مسلمان ها خلاصه اهل جنگ نبودن. خود قرآن هم تصریح میکنه، تو پرانتز بگم سنی ها یکی از چیزایی که تو تاریخشون و تو احوالات صحابه می‌نویسن، اگه یکی از صحابه جزء اصحاب بدر باشه خیلی او رو میستاین، میگن بدریون انگار کسانی هن که دیگه مال و جان و آبرو و همه وجودشون انگار در راه پیغمبر دادن و در راه اسلام و اینا دیگه طلاهای نابن، هیچ قلقش نداره. خیلی رو بدری بودن اصحاب تکیه میکنن. اینا اینقدر به قول معروف کرکری میخونن بابت این بدری بودن. قرآن اگه شما سوره انفال رو نگاه بکنید، خدا خلاصه وقتی شروع میکنه جریان جنگ بدر رو گفتن با این آیه شروع میکنه که ما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق من بعد ما تبین انه الحق. پیغمبر خدا تو را از خونت یعنی از مدینه خارجت کرد تا بری بجنگی. یه گروهی از مؤمنین خوششون نمی اومد، حتی با تو بگو مگو میکردن، با اینکه واسه شون آشکار بود داستان که بالاخره پیغمبر خداست داره بهشون میگه. این اصحابی که اونجا با پیغمبر مجادله میکنن، آیا این استبعاد داره که در نبود پیغمبر بعد بیان، بعد از پیغمبر بیان بساطی که پیغمبر به عنوان جریان خلافت بچینه این بساط رو بریزن به هم؟ اونایی که انقدر روشون میشه که با خود پیغمبر مجادله میکنن، چطور میشه بعد پیغمبر بگیم که نه اینا خیلی آدمای پاک دل و پاک دستی بودن که توصیه های پیغمبر رو عمل نمی ازش تخلف نمی کردن؟ نه بابا، جلو پیغمبر باش مجادله میکنن. بعدم خدا میگه شماها وقتی هم که اومدید دوست داشتید که درگیر نشید با مشرکین، برید یه قافله دیگه ای که بود برید بزنید، چون اموال مسلمان ها رو مشرکین در مکه مصادره کرده بودن، از باب تقاص برید و این اموال رو بگیرید، چون این بیچاره ها تو مدینه آس و پاس بودن، هیچ چیزی نداشتن. خلاصه شما دنیا طلب بودید، ولی خدا میخواست جریان جور دیگری باشه. آیاتی که در سوره مبارک انفال که برای جریان جنگ بدر نازل شده، اینا به جای اینکه مدح بکند بدریون رو، اتفاقا چیکار میکنه؟ میگه بسیاری از اینا آدمایی ان که اصلا دنبال جهاد فی سبیل الله نبودند، ولی خدای متعال در جنگ بدر به صورت آشکار و پنهان، به صورت مادی و معنوی این قوم رو یاری کرد. چه یاری کردن؟ خب پیغمبر یه نظرخواهی کرد از بعضی از اصحابش، بعضی گفتن که خلاص آقا ما دو تا همین معیارا، ما دو تا اسب داریم اونا 400 تا دارن، ما اینقدر شتر داریم اونا اونقدر دارن، ما چی دید؟ ما عددمون یک سوم اوناست. تا اینکه پیغمبر از مقداد پرسید. مقداد در بین اصحاب پیغمبر، امام صادق علیه السلام در روایتی داره که مقداد در بین اصحاب پیغمبر مانند الف در میان حروف الف با. این چند تا تعبیر داره که من یکیشو بگم. شما هر حرفی از حروف الف با رو توش نگاه کنی یک کج و موجی داره توش، درسته؟ تنها حرفی که ایستاده صاف هیچ خم و راست توش نیست، بله الف. شما ب رو در نظر بگیری خلاصه یه الفیه که افتاده انگار کف زمین، فقط دوتا گوشش بالاست. ت هم همینجوره، جیم بالاخره اینجور، دال که کمر شکسته، یه میم، قاف، هر چی شما در نظر بگیرید اینجور، اما الف اینجوریه. مقداد استقامتش از ابتدا تا انتها هیچ رد خورد نداشت. عرض کرد یا رسول الله هر چی شما میگی بید بجنگی، بری بجنگ، یه حرفا چی؟ بریم بجنگ. خب تعداد افرادی که مثل مقداد بودن خیلی کم بودن. شب بود، شب مثل دیشبی که شب 17 هم بر حساب تقویم بود، حالا شب 17 هم شبی هم بود که نسبتا سرد بود، آب لازم شد، تاریک بیابان و ابر هم بود، هوا ابر تیره هم آسمان رو پوشانده بود که نور ماه هیچ ازش عبور نمی کرد. بیابان یک دست تاریک. برای آوردن آب پیغمبر خدا به هر کی فرمود زیر بار نرفت. تنها کسی که تا پیغمبر خدا فرمود قبول کرد امیر المؤمنین علیه السلام بود. همون بزرگواری که در لیلت المبیت وقتی پیغمبر میخواست از مکه به مدینه مهاجرت بکنه پیغمبر بهش فرمود جای من میخوابی. او توی شرایط خیلی فوق العاده، شرایطی که یه نفر توی اتاق تو رخت خواب خوابیده باشه ولو این که بیدارم باشه ولی بالاخره دراز کشته تو رخت خواب، 40 نفر با شمشیر برهنه بریزن تو اتاق تو چه شبی، شبی که چشمش رو نمیبینه چون شب اول ماه بود اون واقعه هجرت پیغمبر، بریزن توی اتاق 40 نفر با شمشیر برهنه بخوام حمله کنن به یک کس که تو رخت خواب خوابیده ولی او بیدار باشه چقدر میتونه خودش دفاع کنه؟ بله به صورت طبیعی این شخص تکه تکه میشه، اصلا نمیفهمن کیو دارن میکشن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی پیغمبر بهش فرمود جای من میخوابی یا نه هیچ تأمل نکرد، فقط یه سوال کرد از رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله اگه من بخوابم شما زنده میمونید؟ حضرت فرمود بله. گفت میخواب دیگه، هیچ چی دیگه نگفت. این بزرگواری که اینجوری فدایی پیغمبر خداست اونجا حاضر شد بره، رفت برای آب آوردن چاه، دلو نداشت، باید میرفت توی چاه، خود شب تاریک بیابان چاه، روز شدم چاه راحتی نمیره، شب تاریک بره تو چاه آب رو بیاره بالا و بعد بیاد. رفت زیادتر از حد معمول طول کشید. وقتی که برگشت پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود که علی جان طول دادی. عرض کرد یا رسول الله 3 بار باد شدید وزید که من نتونستم مقاومت کنم، وقتی آب رو از چاه بیرون آوردم داشتم می آوردم مجبور شدم 3 بار بنشینم این باد بره بعد من بیام. حضرت فرمود که میدونی این 3 تا باد چی بود؟ باد اول جبرئیل امین بود به همراه 1000 ملک که اینها آمدن بر تو درود و سلام بفرستن و این سلام جبرئیل با همراهانش. باد دوم سلام اسرافیل بود با 1000 ملک که به سوی تو آمدند و باد سوم سلام میکائیل بود با 1000 ملکی که همراه او بود. این کاری که امیرالمؤمنین در شب جنگ بدر کرد. فردا هم که جنگ بدر شد خدای متعال مثل امروزی اولا ملائکه ای را از آسمان فرو فرستاد، اول 1000 ملک بعد 3000 تا بعد 5000 ملک. این ملائکه جوری بودند که متمثل بودند به صورت انسانی، اون طرف دیده می شدند که شیطان ابلیس خودش رو بر حسب مشهور به صورت یکی از رؤسای قبائل عرب در آورده بود. او وقتی که این صحنه رو دید که ملائکه دارن میان از آسمان او عقب کشید، نکس علی عقبیه و قال انی اری ما لا ترون، تو قرآن هست، پسپسکی رفت و گفت من یه چیزی میبینم شما نمیبینید. گفتن چرا داری در میری؟ چرا خلاصه تو که خیلی ما رو بر این کار تشویق میکردی، تشجیع میکردی. گفت انی اری ما لا ترون، من چیزی میبینم که شما نمیبینم. این نصرتی بود که خدا به این وسیله داد. اما عمده چیزی که اتفاق افتاد این بود که 3 نفر از شجاعان لشکر مقابل اینا اومدن، بنا شد با 3 نفر جنگ تن به تن کنن، امیر المؤمنین و جناب حمزه و حارث ابن عبدالمطلب. همین که شروع شد کارزار امیر المؤمنین علیه السلام با یه ضربه اون فرد مقابل رو از بین برد. ولی هنوز حمزه مشغول درگیری بود. امیرالمومنین رفت به کنار حمزه سید الشهدا عموی بزرگوارش و به کمک حمزه، ولی با ضربه‌ای که آخر سر امیرالمومنین زد اون دشمن، او هم از پا در اومد. هنوز حارث بن عبدالمطلب مشغول جنگیدن بود که باز امیرالمومنین به کمک او رفت. هر سه تا با شمشیر امیرالمومنین از بین رفتن، که یکی از اینا دایی معاویه است به نظرم، یکیش پدر هند، پدر بزرگ، پدر ننه معاویه بود. این رشادت امیرالمومنین اصلا شیرازه لشکر مقابل رو به هم ریخت، جوری شد که اکثر کشته های جنگ با شمشیر امیرالمومنین علیه السلام بود. 70 تا از اونا به درک رفتن، اگر اشتباه نکنم 35 تاشون با شمشیر مستقیم امیرالمومنین کشته شدند. به این دو صورت، یکی با نزول ملائکه و یکی هم با رشادت امیرالمومنین علیه السلام، این جنگ به پیروزی رسید. فتح بسیار فوق العاده‌ای بود. اما در این فتح چند تا چیز روشن شد. یکی این که مسلمان‌ها خیلیشون تو زردن، اینا آدمایی هستند که وقتی پای مشکل پیش میاد اهل مقاومت هستند. اونایی که اهل مقاومتن خیلی اندکن که در رأس اونها امیرالمومنین علیه السلام. این یه نکته. و بعد هم نشون داد خدای متعال که رو محاسبات عادی خیلی نباید فکر کرد، اگه خدا بخواد یاری میکنه کسی رو. لذا بعد از ظهور امام زمان علیه السلام، اون بزرگوارم یکی از نکات مهمی که براش وجود داره اینه که خدای متعال نصرت‌ها و امدادهای غیبی برای اون حضرت میفرسته، چیزایی که تو محاسبات مخالفین نیست. لذا هیچ استبعادی نداره. البته من نمیدونم که حضرت با سلاح‌های جدید آیا به جنگ دشمنان خودش میره یا نه با همون سلاح‌ها و ابزارهای قدیمیه. اگر با ابزارهای قدیمی هم امام زمان علیه السلام به جنگ اونها بره، در صورتی که خدا بخواد پیروز بکنه، بله این کار شدنیست، قدرت خداست این کار رو انجام میده. من عرض میکنم نمیدونم امام زمان علیه السلام چه میکنن، اما هر دو فرضش ممکنه. ولی به هر صورت این خداست که ولی یه خودش رو یاری خواهد کرد پس از ظهورش، و به خصوص ملائکه کمک میکنن اون حضرت رو. در دعای شب نیمه شعبان وقتی شما اوصاف امام زمان علیه السلام رو میخونید، جل مولده و کرم محتده و الملائکه تو امداده، ملائکه جز یاران و مددکاران امام زمان علیه السلام که مجازند که حضرت رو یاری کنند. خب عرضم تمام، چون بنای بر تطویل نیست، عرضم همینجا تمام بشه. ما از واقعه بدر یک درس کوچکی برای زندگی خودمون بگیریم کافیه، و او این که یه جاهای خدای متعال امتحان کرد مسلمان ها رو، اکثرا رفوزه شدن. اما امتحان های خدا رنگارنگ، جور و جور. امتحان ما که خیلی سبکتر از امتحان اوناست، چون اونا توی یه موقعیت های خیلی دشواری واقع شده بودن. خدای متعال ما رو امتحان بکنه، ما باید ببینیم خودمون رو جزء کدوم یکی از این دو دسته قرار میدیم، یا جزء وفاداران، آیا جزء وفادارانیم یا خدا نکرده جزء کسانی که سر نقطه حمایت از دین خدا نکرده راه دیگری رو طی میکنیم. عرضم تمام. خب روز جمعه است و روز زیارتی حضرت سید و شهدا علیه السلام، جریان جنگ بدر رو گفتیم. در جنگ بدر خدا ملائکه نازل کرد، اما به این ملائکه فرمود کمک کنند و یاری کنند. دیگه از پیغمبر خدا بنا نبود که اینها اذن بگیرند برای یاری کردن لشکر اون حضرت. کربلا هم در روایاتی داریم که خدای متعال ملائکه ای رو نازل فرمود، اما این ملائکه مکلف بودن و موظف بودن در صورتی که خود حسین ابن علی علیه السلام اجازه بدهد کمک کنند اون حضرت را. داری که گروه های آمدند، ولی زمانی که اون حضرت تو گودال قتلگاه افتاده بود، 4000 ملک که رئیسشون یه فرشته ای بود در روایت در نام منصور داشت، منصور، از خدای متعال درخواست کردن که خدایا حجت تو روی زمین این چنین برده ظلم و ستم واقع میشه، به ما اجازه بده ما بریم به یاری او. و اونها هم اجازه دادند، ولی مشروط به این که خود امام حسین بخواهد. آمدند، رئیسشون نصرتش را عرضه کرد، اما سید الشهدا علیه السلام فرمود من نمیخوام شما کمک کنید. اینها ناامید شدند، برگشتند به عالم بالا. در روایت داره که از خدا این بار اجازه خواستن که بیان بدون اذن امام حسین رو یاری کنند، اما زمانی که آمدند ببینند سر مقدس سید و شهدا بر بالای مردم دارن هل هله میکنن، کف میزنن، دف میزنن، اما زینب کبرا ببینه اوضاع و احوال متشنجه، آسمان رنگ دیگری پیدا کرده. بیاید خدمت زین العابدین، عرضه بدارد برادر زاده چه اتفاقی افتاده. حضرت گوشه پرده خیمه رو کنار بزنه، نگاهش به سر بریده پدر بزرگوارش صلی الله علیکم یا آل بیت.